اول سلام و بعد سلام و سپس سلام با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. فرقی نمی کند که کجاییست لهجت، اترک سلام، کرخ سلام و عرس سلام. ظهر بلوچ، نیم شب کرد و ترکمن، صبح خلیج فارس، غروب تبس، سلام. خوشحال هستم که در این روز
این سروده آقای علیرضا غزوه است و بسیار مطلع مبارکی است برای این گفتگو. بسیار متشکرم.
سلام داشت. خوشحال هستم که از طرف مردم خونگرم شیراز و شیراز مهربان و از دیار فارس خدمتتون رسیدم. امروز توفیق هست که سلام عرض کنم به کل هموطنان، به ویژه علاقمندان و در حقیقت دنبال کنندگان خوش سلیقه برنامه شما.
فدای شما، خوشنودتون. خیلی خیلی خوش آمدین.
سلام داشتید.
ببین، من الان تجسم شما برام خیلی سخته که اینجور جوراب سفید و کفش واکس زده و کت و شلوار و شیک و تر و تمیز و اینجوری و بعد گلولایی و جهادگری و وسط سیلاب و این قصه ها، اینا یه خورده درکش سخته. کمکم کنید.
من به عنوان سخنگوی دوستان اومدم جناب استاد.
خواهش می‌کنم. اختیار
در حقیقت گلولای اونها زحمتشو کشیدن، کانون فرهنگی رهپویان و وصال شیراز، و ما هم اومدیم که در حقیقت گزارش گونه‌ای رو تقدیم شما و ملت عزیز ایران کنیم.
درود بر شما. روایت کنید آنچه رو که اتفاق افتاد از واقعه سیل، مسائلی که فراهم کرد و لطایفی که بعد از اون با همت و غیرت و مودت مردم شیراز و البته مردم ایران در شیراز رقم خورد.
5 فروردین یک مهمون ناخوانده‌ای داشتیم ما شیراز که اون سیل بود. جنبه دروازه قرآنش به خاطر اون شهرتش خب در حقیقت فراگیر شد، همه متوجه شدن با اون تلفات خاصی که داشت. فکر نمی کنم در جاهای دیگه اینقدر ما تلفات داشته باشیم. بیش از 20 نفر از هموطنانمون و همشهریامون و مهمونای نوروزی در حقیقت به رحمت ایزدی پیوستند و یا مفقود شدن، مشکلات برشون پیش اومد. ماشین‌ها رو هم دیدی که خلاصه خورد و خمیر شدن. این قسمت روز 5 فروردین بود. دوستان ما در رهپویان وصال شیراز و سایر مجموعه‌های جهادی و گروه‌های مذهبی و NGO‌ها و سمن‌ها و ارتش، بشید سپاه، هلال احمر، کمیته امداد، هر جایی که بودن.
زیاد سعی نکن همه رو بگی. آره. قطعاً یه چیزایش بازم جا میمونه.
صبح 6 فروردین ساعت 6 صبح شروع کردن. محله سعدی رو که در جوار آرامگاه حضرت سعدی هست، کمک کردن به مردم مستضعف نشین اونجا و محله بزرگ و خیلی پرقدمت اونجا. ساعت 11 صبح روز 6 فروردین موج دوم سیل آمد و دوستان ما که اونجا بودن میگفتن که ما فقط دیدیم در عرض چند ثانیه یک ارتفاع 2 متری آب آمد سمت ما. تونستیم مردم رو ببریم بالای پشت بام، چون منزلام خب خیلی قدیمی هست و اینها، و از همونجا کار شروع شد. بحث پاک کردن کوچه ها و نظافت منازل و تنظیف و کارواش و اینها تا اطعام،
یعنی حتی شستشوی ماشین؟
خیر، منازلی که در حقیقت تا ارتفاع 2-3 متری آب گرفته بود. عرضم به حضورتون که اطعام عزیزانی که در حقیقت دچار این حادثه شده بودن در 3 وعده صبحانه، نهار، شام، جمع‌آوری کمک ها، توزیع کمک ها، کارهای فرهنگی در ضمن کار و پیوست کار برای بحث روحیه دهی و تو ایام نوروز و کارهای خیلی گسترده که انجام شد. روز 5 فروردین من از قلم انداختم اینو خدمتتون عرض کنم که در اون حسینی سید الشهدا که اگر خاطر شریف باشه سال 87 انفجار صورت گرفت، ما 14 تا شهید رو تقدیم کردیم که همین چند روز پیش هم سالگرد این شهدا بود.
خدا بر ترجیحاتشون بیفزاید ان شاء الله.
سلام باشین،
نامشون بلند.
خدمتتون عرض شد که در همون حسینیه دوستان ما اعلام کردن به شهرداری، به ستاد بحران، جای دیگه که افراد و مهمانان نوروزی که اونجا در حقیقت حالا عامیانش ایلون و ویلون هستن و گرفتار هستن، ما آماده اسکاندالن
شیرازی هستن. بود چون ما میگیم ویلون و سیلون،
مشهدی ها میگن،
شاید مناطق تهرانی ها میگن، بعد اینا میگن ایلون و ویلون.
آره.
خیلی خوب.
خدمتتون دیگه اونجا 700 نفر رو 5 روز اسکان دادن، قضا دادن، باز برنامه‌های شاد مفرح برشون داشتن که کار همچنان ادامه داره. حال باز من در قسمت‌های بعد خدمتتون هستم که گستردگی کارو و سرعت کار خدمتتون عرض کنم.
حالا بریم در میدان اتفاق و تجربه دقیق‌تری داشته باشیم.
محله سعدی هست، محله یکی از محلات شیراز که بهشنگم اوائل فروردین 98 بود که سیلی که در شیراز اتفاق افتاد، این محله هم تحت تاثیر خودش قرار داد. از روز ابتدایی که سیل اتفاق افتاد، حتی قبل از اینکه سیل وارد این کوچه بشه، بچهای کانون رهبری و دیگر بچهای هیئت شیراز به قول یک گروه جهادی پیش از ترمیم راه انداختن و اومدن تک تک خونه ها، افرادی که داخل خونه ها بودن رو مطلع کردن و بالای پشت بوم بردن و نسبت پشت بوم پشت بوم از دورشون کردن. مراحل اول از ساعت اول شروع کردم تخلیه آب که به قولی تا شب طول میکشه، بعد از فردا صبح با یک جمعی دوستان ازبادایی بچه رحمه موسا بچه بسیجی های سعدی و دیگر دوستان همه وارد این منطقه میشن و شروع میکنن تک تک خونه ها رو بالا با دستگاه کفکش با دستگاه نجنکش و قبل از اینکه تو این دستگاه بیاد با بچه ها با سد و هر چیز که داشتن شور خونه ها رو خالی کردن و خونه ها رو خالی کردن و همه انتقالش هم به رودخونه که از اینجا رد میشد. منزل های فندقی که از بقالی خونه اصلی بود برای خارج کردن آب و گلولایی که اینجا مونده بود، ما مسیر عبوری از این قسمت نداشتیم، دستگاه های بقالی لجنکیش و کفکیش رو که اینجا استفاده کردیم و همون کار یدی که بچه ها انجام دادن، ما مجبوره که آب بالاخره از یک طریق به سریع ترین وز خارج کنیم که مجبور شدیم قسمت از خونه رو سوراخ کنیم به کمک همسایی اون برای دیوار بین دو تا خونه سوراخ شد و این مسیر شد برای عبور آب که به رودخونه برسه. این قسمت رو دوستان سوراخ کرده بودن، کنده بودن دیوار رو، از این قسمت آب رد میشد و منزل خونه بعدی رو آب رد میکرد، میرسه به رودخونه سردی که قرار آب اونجا تخلیه بشه که حالا این همین وجود آب هم باعث شد این قسمتی که نشستی داشته باشه که حالا بعد از اینکه تعمیر خونه تعمیر شده کامل، کار بعدی که قرار صورت بگیره تعمیر کف این منزله که بعد مثلا دو در دو ان شاء الله تعمیر چه انجام
بده. این تعمیرات خود اهالی دارن میدن
از این تعمیر نه اصلا خیر باشه هر کسی
نمیدونه چون شما صفر تا صد کمک‌های مردمی تعمیرات بعدش انشالله موکت و از تمیز کردن شروع کردید تا این مرحله صفر تا صد کارو دارید انجام
میدید؟ آره الحمدلله، از روز اول خدا رو شکر که همه پای کار هر کسی به اندازه خودش مثلا ما نمونه که حالا بخوام بگم می‌رفتیم بالا مسائل خودش مسائل داشتیم برای سیجاب کار کنیم خودش رو اصلا هزینه نمی‌کرد.
غذا رو هم میدونم هیاتون پخت میکرد درسته؟
بله بله، غذا ما هر روز یعنی تا غذا نهار شام صبحانه تا غذا به کل اهالی اینجا بود رسیدیم، چون بحث این بود که حالا گاز و مسائل چون
مشکل
شد غذا کامل رسیدگی میشد
و در عرض دو هفته رسیدید به مرحله تعمیر و مرمت. اینم که الان من دارم میبینم دیواره هم که کارش تقریبا تمام و فکر میکنم انشاءالله تا 3-4 روز آینده شما دیگه خدا خیلی اسمان رو دید. عبدالله تو منظر شما این بچه های هیئت از کی مشغول کار بودن اینجا؟
از روزی که از روز اول سیل که اومده
تا الان مشغولن تو تمیز کردن و تعمیر،
تمیز کردن، شستن، کندن، تعمیر کردن، همه کاری.
راضی بودید از بچه ها؟
خیلی زحمت، اگه نبودن تو یک ما دیگه هم تمیز نمیشد واقعا.
این یه روایتی است از امدادرسانی در سیل نوروزی شیراز و بعد هم ادامه گفتگو با جناب آقای امیر حسین راستی. شما کارشناس ارشد مدیریت
آموزشی
هستین و این دوستان شما که در رهپویان
وصال
تجمیع شدید کی هستن، از کجان، چی کار میکنن، چرا این کارا رو میکنن؟ بعد همشون شیرازی هن یا نه غیر شیرازی هم داریم، فارسی هم از سایر شهرام میان، چه جوری است قصتون؟
خدمتتون عرض شد که با یکی دو تا جمله فلش بک خدمتتون عرض کنم و برگردم عقب. هیئت الان در مزان عمومی جامعه.
شما یه هیئت مذهبی هستید؟
بله.
این روشن شد. بله. خب
هیئت رو میگن خب تو مناسبت ها توی عرض بزرگتون که عزاداری ها و جشن های سری برنامه دارن با محوریت قرآن و اهل بیت. اما واقعیت امر اینه که اگر همچین نگاهی داشته باشیم خب شاید مقدار جفا باشه به مفهوم هیئت. هم از قبل هم الان که الحمدلله هیئت های جوان و موفق در سطح کشور داریم که اینا یک شبکه‌ای هستن، شبکه جوانان حسینی. یکی از کارکردهاشون مناسبت ها و عزاداری ها و خلاصه جشن های مذهبی، آیین های مذهبی هست،
از مراسی و مولودی ها.
بله. ولیکن کارهای دیگر انجام میدن، از جمله خدمت رسانی به خلق که عبادت به جز خدمت خلق نیست. یعنی در حقیقت ما خودسازی، دیگرسازی، خدمت به جامعه تا انشالله برسیم به جریان سازی و فرهنگ سازی، اون چیزی که مد نظر هست. خود کانون فرهنگ رهبویان به سال شیراز به عنوان مثال که یکی از اون مجموعه های متعدد موفق کشوری هست، خدمتتون عرض کنم که هم بحث آموزش داره، عرض بزرگتون که خیریه اعتکاف های بزرگی که ما الان 21 اعتکاف برگزار کردیم جناب خسروی که اونجا تربیت شدن که برن سر پل ذهاب. بزرگترین اعتکاف جوانان کشور در کانون ما برگزار میشه، حاجی انجوی نژاد که معرف بعض از دوستان هستن.
خب
سر پل ذهاب از همون ابتدای کار آبان ماه 96 مستقر شدن، همچنان استمرار داره. یعنی که از تفاوت های کار اینه که مقطعی نبوده و الحمدلله مستمر بوده. الان ما بچه‌هام در شیراز کار کردن. بله.
متشکرم. پس شما یه سازمان مردم نهادید.
بله.
اما با شاکله و هویت یک هیئت مذهبی.
بله.
که صرفاً به آیین‌های مذهبی که به دو بخش مراسی و مولودی‌ها معمول تقسیم میشه خلاصه نشدید، بلکه از این ظرفیت و خواستگاه برای ارائه خدمت به خلق استفاده می‌کنید.
بله.
از زلزله تا سیل. شما کی؟
من که کسی نیستم، ولی دوستانم از سرتاسر استان فارس هستن، از شیراز هم. خب
میانگین سنی
جوان هستن، 20 تا 30 سال در نظر بگیریم.
امروز روز شما هاست، باید مبارک باد گفت. در حیات مذهبی گروه کثیری که حضور دارن بخش اعظمشون جوانن دیگه،
الحمدلله الان خیلی از هیات ها اینجوری هست.
و میانگین دانش و تخصصشون
متفاوت. باز یکی از کارهای ما کشف این سلایق متفاوت و ظرفیت های متعدد متراکم هست که اینها رو بتونیم مدیریت منابع انسانی داشته باشیم و بهره بگیریم ازش. تو همین سل همین جوری بوده، گروه مهندسی داشتیم، گروه پزشکی داشتیم، گروه روانشناسی داشتیم، هرچند که همه اینها با مشارکت مردمی بوده. ما مرفهین بی درد رو در این سل دیدیم که مرفهین با درد بودن، از مناطق لجنشین شیراز می اومدن با بغض و هر آنچه از دستشون برمی اومد کار می
کردن. مثلا مرفه نشین،
مرفه نشین. بله.
خوش نشین، بالا نشین مثلا. بله. آره
همین ها.
آره این لوژه یه جوری آدم آره من لوژ منو یا میبره سینما یا میبره سمت فراماسونری، لذا از این دوتا از اجتناب میکنم.
بالا شهری های شیراز
خب
سنگ تمام گذاشت.
آره الزامن هم هر مرفه بیدرد نیست، مرفه ها درداشون جور خودشونه. اما این اتفاقا خیلی قشنگه که شما میفرمایید که
عرض.
از با سواد و کم سواد و میان سواد و عرض کنم که متخصص و استاد و علامه و روحانی و ذاکر و چه میدونم حجت الاسلام بودن.
بله.
تا آدمای کارگر روزمزد و سرگذری و به تعبیر عامیانه خودمون فعله روزمزد که به امید خدا و توکل تو علالله هر روز راهی کار و زندگی میشه.
بله.
تا آدمای متمکنی که نه تنها دستشون به دهنشون میرسه که سفرهشون هم پهنه و همه در این قضیه وارد شدن.
بله.
چه چیزی باعث میشه که یک چنین گرایشی در توده مردم ما فعال میشه و چرا در برخی از اوقات دیگر که ما در وضعیت اضطرار و بحران نیستیم اینقدر سائی و اینقدر صاحب اهمیت نمیشیم؟ اینجوری
اینا شاید جامعه شناسا استاد بفرمان که چرا جامعه ایرانی اینجوری
میکنن دیگه. آره. خودمون که تو میدانیم که باید
ببینیم چه چیه. خب مثلا فرض کنیم ما بحث شیراز رو حالا من بخوام صحبت کنم، خب توی کشور معروف به راحت طلبی اینها، ولی خب ما مخالفش رو
راحت
دیدیم.
راحت طلبی نه، آرامش.
آرامش
شیرازی ها تنبل نیستن، اما آدم های بی خود جوش نمیزنن.
آها.
بی خود جوش نمیزنن. اینو تعبیر این امان از این فرهنگ عامه که گاهی اوقات شد عناصر قرار است عناصر کنایی و چه میدونم مطایبه ای داشته باشه اما تخریبی میشه.
بله.
مثلا میگن اصفهانیا خیلی دست به مزیقا. نخیر، من دیدم رفیق اصفهانی داشتم، آدم های هوشمند و ذکاوتمند و مقتصدی ان. یزدی ها آدم های مقتصدی ان. این با خصت فرق داره. شیرازی ها تنبل نیستن، اما آدم های بی خود هرس و جوش بزنی نیست. تو این حسنه که
بله ممنون که خلاصه
اصلاح کردید. تجربه من اینه.
خواهش محبت دارید. خلاصه نشون دادن مردم شیراز چون که قبل از این بحث لرستان و خوزستان بخواد پررنگ بشه شیراز این اتفاق افتاد، اونم تو اوج تعطیلات نوروزی اونها. خب دیدید موجی که ایجاد شد. ما یک شاعری داریم آقا میلاد عرفانپور که از خوش روزگار همشهریمون هست و بچه رهپویان وصال هم بوده ایشون، الان تهران تشریف دارن. یک ربایی رو سرود دادن که دست به دست شد تو اون ایام، لب مطلب و اصل مطلب رو بیان کردن. گیریم نسیم یا که طوفان باشی، گیریم که شعله یا گلستان باشی. ما
یواشکی رو نخون، بگی دستت با خیال راحت بخون. بله. مهم شعر است. آخه ایشون کار اجرا هم انجام میدن ظاهرا در شیراز، به این تکنیکای کار ما هم آشنا.
اصخاهی میکنه.
نخواشون یعنی کلک نزن، بخون. راحت بخون، اختیار داری.
گیریم نسیم یا که طوفان باشی، گیریم که شعله یا گلستان باشی. ما شهره به میهمان نوازی هستیم، حتی اگر ای سیل تو مهمان باشی.
به به به، خیلی خوبه، آفرین. ما شهره به میهمان نوازی هستیم، حتی اگر ای سیل تو مهمان باشی. آفرین، خیلی خوب گفته، راست گفته.
در خونه ها باز شد، مغازه های متعدد ارائه خدمات کردن، از تعمیرات موبایل، صافکاری ماشین و و که دیدن. و شاید این جوشش مبارک،
یه آقایی دیدم یه چی گرفته، پلاکارد
مقوایی بود.
آقای کی؟ آقای جمشیدی. آره مقوایی، آره یه اعلانی.
بله.
اعلامیه‌ای گرفته دستش که هر کی جا نداره خلاصه اینا بیاد. و خیلی ها حالا ایشون خیلی شهرت پیدا کردن.
بله.
و خیلی ها و بارکالله و بارکالله و بارکالله. میدونی چی برام جالبه؟ این است که یه بار به یک بچه جهادی دیگه گفتم، اومده بود اینجا اصفهانی ایشون، بعد گفتم که خب ما من دهه 40 هم دیگه، ما فکر میکردیم که بعد از قصه جنگ و اینا فتیله این مسائل میاد پایین، کم کم یه مقداری فضای رفاه و فضای توسعه اقتصادی و این چیزا اینا کم کم رنگ میبازه. در باغ شهادت هم که بستن دیگه، هیچی، باغم بی باغ. بعد کم کم رفتیم جلو، دیدیم نه، در باغ که بازه بماند، اهلش که هستن بماند، نظر لطف خدا که از بماند. خیلی از شماها که جوانان این روزین به شدت شباهت به جوانان اون روز دارید. و باز بگم که اینو یه دهه 40 بهت میگه ها، شما متولد چه سالی؟
58.
ماشاءالله. یه سال دیر به دنیا اومده، ولی سر به زنگا به دنیا میومد. بعد شماها از من دهه 40 بشنوید که ماها آدم‌های یک دوره‌ای هستیم که دوره جوشش بود، دوره استریل جامعه با سطح آلایش کمتر و بعد نسبت فواصل اقتصادی کمتر، آدم‌ها خیلی به هم نزدیک و شبیه بودن. اون طبقه تمکن طاغوتی رفته بود و تأدیب شده بود حتی. حالا یه مقدار فضا عوض شده، حالا فواصل باز زیاد شده، حالا بالای شهر پایین شهر داریم، حالا لاکچری و اینجور چیزا داریم، حالا بازارهای مجلل داریم، حالا ثروت داریم، حالا بعضی ساختمونا داریم که شبیه کاخ شاهه. آره شبیه همون هست دیگه، هست دیگه، دروغ چرا، شبیه کاخه. و تو این اوضاع احوال دوباره شماها هستین. پس نشون میده که اون جوهر ایمانی و اعتقادی و فرهنگی که خاستگاه و زایشگاه پدیداری بچه های با گرایش های هیئتی است، همچنان به قوت خودش باقی است و همچنان مولد آدم های نظیر شما و دوستانتونه و این در خور تحسینه.
زنده باشه. این برکات انقلاب هست که حضرت آقا الان بهش خیلی دل بستن و امید دارن. شهید مصطفی صدرزاده، شهید شاخص مدافع حرم، بچه انقلاب.
آره.
مادرشون میگن که
افتخار داشتم با پدر ایشون صحبت کردم در استودیوی مجاور و در همین برنامه. بله. آره چه بچه غریبی.
بله. ایشون میگن که مادرشون تعریف میکنن، میگن مصطفی میگفت که واجبات و محرمات سر جای خودش، ما اگه میخوایم به قرب الهی برسیم باید از طریق مستحبات برسیم. مستحبات چیه؟ کمک به خلق، خدمت به خلق، نماز شب، غسل روز جمعه. بچه‌های ما هم تو این مکتب الحمدلله خوب تلمس کردن. اجازه است خاطره بگم خدمتتون؟
لطف بفرمایید، دو دقیقه وقت.
خواهش می‌کنم. عرض به حضورتون، بچه‌های ما سر پل ذهاب عرض کردم که رفتن اونجا، کمک‌های متنوعی رو داشتن. میگفتن محله پاوه چنار سر پل ذهاب، مردمان بسیار غیور و خب متاسفانه مشکل دار، چون کرمانشاه رتبه اول بیکاری در کشور داره و
مشکل دار یعنی اینکه گرفتار مسائل معیشت و فقر. بله. و این چیزها.
بله، رتبه اول بیکاری در کشور. با این وضعیت خودشون، چون طعم محبت مردمان ایران زمین رو چشیده بودند، 3 میلیون کمک جمع کردم برای سیل زده ها. یک آقا پسر 6 ساله‌ای که من فیلمش رو دیدم به اسم رامتین، بچه همون پاوه چنار، یک دو چرخه‌ای بچه‌های رهپویان براش گرفته بودن چون علاقمند بود بهش داده بودن، فیلم پر کرده فرستاده که اجازه میدی من بفروشم بدم به سیل زده ها. دوستان ما گفتن نه اون برای خودت باشه، ما برای اونها هم
می‌خریم.
اینها معجزه، قصه معجزه انقلاب هست.
و از پیش از انقلاب تا رخداد شکوهمند انقلاب 1357 ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پس از اون در قصه جنگ و پس از اون به رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، همچنان این جریان مداومت داره و همچنان مردان مرد و زنان زن شایسته با روحی متیمن به نام حضرت سید الشهدا علیه السلام و تجمیع شده ذیل عنوان هیئتی ها هنوز هم ادامه دارد.